بسم الله الرحمن الرحیم.
سوژه ما دو لبه داره، یه لبش مربوط می شود به مقدسین درجه یک، افراد متعبد، متنسک، متزهد، زاهد، عابد مسلمان. برای اونا عرض می کنیم که اسکلت و تار و پود و فلز دین اینه که به خدا بگی چشم. به کی بگیم چشم؟ به خدا. اون خدا دو تا اسم داره در تعریف ما، یکی هست احد، یکی هم هست رب. عبودیت یعنی این که انسان در مقابل خدای رب احد بگه چشم، نق نزنه در مقابل احکام. این رو هم خدمتون تو پرانتز عرض کنم که من در عمرم تجربه کردم همه کسانی که روحیه نق زدن، غیر از روحیه سؤاله ها، پرسش و فهمه ها، روحیه نق زدن نسبت به دین داشتن، ندیدم عاقبت به خیر بشن. پرانتز بسته. یک لبه دین، این بحث عبودیت، این است که دین تعبد محضه. یعنی فقط دین میگه اطاعت و تسلیم از خدای رب احد. چرا اینقدر اصرار میکنم روی خدای رب احد؟ برای این که اگر آدم تسلیم میشه، تسلیم موجود بی نهایت زیبا و دانشمند و رؤوف و مهربان باشه که اسمش احده. این یه لبه. لبه دیگر در بحث عبودیت دو تیره و دو گروه را به شدت دفع میکنه و رد میکنه. یکی روشن فکران هستند در طول تاریخ، که روشن فکران کسانی هستند که همیشه به یه جای دین آچار فرانسه میندازن، شلوصف کنن. اصلا دین آچار فرانسه نمیخواد. برای این که تأسیس دین و نگهداری دین از طرف خداست. اگر دین را به مثابه یک کارخانه ما بدانیم، مهندسینی از طرف خدا اومدن نصب کردن، راه اندازی کردن و مهندسینی هم حفاظت و نگهداری میکنن. سازمان تأسیس کارخانه دین هست نبوت، و سازمان حفاظت و نگهداری هست امامت و ولایت. پس تو حق نداری آچار فرانسه دستت بگیری، آچار شلاقی دستت بگیری، یه مرتبه به اصطلاح پیچهای دین رو شلوصف کنی و دین رو، مشکلش رو سعی کنی از بیرون دین حل کنی و بگی دین کمترین مطلب رو آورده، بیشترین شما باید اجتهاد کنیم. این همون حرفیست که ابو حنیفه داشت و خلیفه دوم بنیانگذاری کرد در اسلام، البته در غیر اسلام هم داری، و همون چیزیست که در مسیحیت گروهی به نام پروتستانت در مقابل گروه های دیگه به وجود آورد. این یه لبه، یعنی یک حمله. پس عبودیت میسته به سختی در مقابل کسانی که اون کسان روشن فکرانی هستند که آچار فرانسه دستشون گرفتن، آچار شلاقی دستشون گرفتن، برای اینکه پیچ دین رو شلوصف کنن. شما چیکاره هستین که پیچ دین رو شلوصف کنین؟ کسانی که طرفدار حفاظت دینن، امامت و نبوتن، اونام تازه آچار فرانسه دستشون نیست شلوصف کنن، چون شلوصف فقط به دست خداست. اینام بدونید، لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. خیلی این عجیبه ها. این لا تبدیل لخلق الله یعنی پیچ شلوصف نمیشه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. تا اونجایی که ما بررسی کردیم، 199 روشن فکرانی که از بیرون دین به دین نگاه میکنن و آچار فرانسه دستشون رو مغرضن. یعنی نمیدونم چرا حرفاشون یا شبیه حرفای سنی های تندروس، یا شبیه مستشرقین بیخبر از خدا و دین. نمیدونم چرا روشن فکران معمولا اینجوری هستن. یه درصدشون هم من احتیاط میکنم میگم انشالله که جاهلند و نمیدانن، چون چطور جاهلن که هیچ وقت در رفرنس های خودشون به کتاب های شیعه مراجعه نمیکنن؟ اینو نمیفهمم. گروه دومی که لبه دیگر بحث عبودیت با اونها سخت برخورد میکنه، گروهی هستن که مذهبیان، متدینن، روشنفکر نیستن، نمیخوان احکام دین تغییر بدن، اما میخوان گناهانی رو مرتکب بشن، اما اینا رو فرموله کنن با فرمولهای دینی، یعنی به گناهانشون صبغه دین بدن، رنگ دین بدن، شنل دین بپوشونن. دلش میخواد که مثلا میگم خوشش نمیاد تقلید کنه از مجتهد، از فقیه، میگه که مگه من خودم چمه که از قرآن استفاده کنم احکام دین رو؟ خدا من عقل داده. یه جاش مشکل داره، یه جایی فکرش، سیستم فکریش، نظام روحیش یه جاش مشکل داره، نمیخواد تقلید بکنه، نمیخواد غیر عالم به عالم مراجعه کنه. ولی همون اون وقتی که مثلا متال ها کفش های کترپیلار می پوشن، اولین کسی هست که کترپیلار می خره برای اینکه شکل اونا در بیاد. تو خیابون که رد میشن بفهمن که اینم جز اون گروه، یعنی در این مسئله تقلید میکنه، اما نمیخواد که با مجتهد اعلم متخصص تقلید کنه. یا اینکه خوشش نمیاد که آدم محدود باشه. یعنی چه آدم تو دنیایی که الان ما تکون بخوریم، دنیا پیشرفت کرده و همه جایی شده، همه جا اوپنه اوپنه، ما بیایم مثلا یه زنی دستشو دراز میکنه برای دست دادن، بگیم که ببخشین it is حرام، نمیشه، خوشش نمیاد. یه کاری میکنه که به اصطلاح یه جوری اینو درستش کنه. خوشش نمیاد بگم آقا به زن نامحرم تو نمیتونی نگاه کنی. همه مراجع تقلید، خانوما میشنون حرف منوها، من دارم از روی اطلاع میگم، همه مراجع تقلید وجه کفن را احتیاط کردن که زن بپوشه، چون قطعا امروز فساد داره دیدنش. اگر وجه کفنی استثناء صورت بدون آرایشه، اما امروز از صد زن یه دونه بدون آرایش پیدا نمیشه دیگه. شما بهتر میدونید، ما که نگاه نمی کنیم. پس خوشش نمیاد، دلش میخواد زنها رو نگاه کنه، میره میگرده، دلش میخواد با گلفرندش، حالا یک کمی مذهبی هم هست، دلش میخواد که خیلی آزاد و راحت برخورد کنه، میره رساله رو میگرده پیدا میکنه، زوجت و موکلتی لنفسی رو فارسی میگه، بعد میگه خودم صیغه خوندم. بهش میگم آقا همه مراجع تقلید عقد دختر باکره رو موقوف و به اجازه پدر میدونن، والا باطله. میگرده یه دونه مجتهد پوسیده ادعایی در گوشه فرانسه، مثلا حوزه علمیه فرانسه، پیدا میکنه که اون که مثلا آخر رسالش هم مثلا به میلادی نوشته، این حلال بدونه، بعد بگه که این حلاله. این گروه دوم گروهی هستن که با بحث عبودیت زده میشن. اینا رو مفصل بحث کردیم. میخواهیم ادعای ما این است در این بحث که سرتاپای آورنده دین عبودیته، لذاست که روزی 5 فریضه و بقیه در غیر فریضه، هر دو رکعت که می ایستیم با خدا صحبت میکنیم، یه جلسه استراحت و آنتراک که داریم، میگیم اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله. عبده و رسوله، عبد پیغمبر افتخارش عبودیته. تا اینجا بحثایی بود که در گذشته داشتیم. نشون دادن چراغهای سبز عبودیت زندگی پیغمبر اکرم، ما یه حدیث مفصلی را که غالبا اخلاق اجتماعی پیغمبر رو بیان کرده توضیح دادیم. حدیث هند ابن ابی حاله در معانی الاخبار شیخ صدوقه که متوفای 381 قمری است، الان 1419، شیخ صدوق ابن بابوی در کتاب معانی الاخبار در صفحه 79 حدیث هند ابن ابی حاله شروع شده تا صفحه 83. ناقل حدیث دو نفرن، یکی امام حسن به نقل از هند ابن ابی حاله، یکی امام حسین به نقل از پدرشون امیرالمومنین علیه السلام. راجع به صفات و اخلاق پیغمبر میپرسن، ایشون هم توضیح میدن. ما پنجره تو پنجره، ویندوز در ویندوز باز میکنیم، داستان از این قراره که ما مردم در اخلاق اجتماعی بسیار 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 عقبیم. من علت این که این حدیث رو یه خود مفصلتر توضیح دادم برای اینکه این جوانان و نوجوانان عزیز من که ما خدمتشون هستیم، این حدیث اجتماعی اخلاق پیغمبر رو یاد بگیرن انجام بدن. تا کنون قسمتهایی رو که امام حسین پرسیده بود از مجلس پیغمبر بود، از پیغمبر در بیرون خانه، پیغمبر در مجلس، پیغمبر با هم نشینان، حالا قال فسألته عن سکوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قال کان سکوته الا اربع، سکوت پیغمبر چهار نوع بود، چهار جور سکوت داشت. آخه دیگه سکوت یه نوعه، آدم حرف نمیزنه دیگه. نه، پیغمبر سکوتش جهتدار بود، معنادار بود، بعد داشت، پیام داشت. آدم خوبه سکوتش هم پیام داشته باشه، نه اینکه کلاماتش هم پیام نداشته باشه. پیامبر سکوتش پیام داشت. حالا ببینید چقدر جالب این پیاما، ببینیم اینا رو میتونیم در زندگی خودمون پیاده کنیم. قابل توجه این پسران من که این جلو نشستن، نوجوانان و جوانان و دخترانی که اونجا هستن، هیچ کدوم از اخلاقیات پیغمبر پیاده کردنش مثل فرمول های ریاضی نیست، فرمول های شیمی نیست که مبتنی بر هم باشه و سخت باشه. از هر کجا شدم شروع کنه سهل التناوله. اخلاق پیغمبر مثل دریای شیرین میمونه، در هر ساحلی که قرار گرفتی یه پیمانه برداری قابل استفاده است، لذا سخت نیست. یاد بگیریم عمل کنیم. پیغمبر سکوتش چهار معنا داشت، علا اربعین، علا الحلم، حالا معنا میکنه حلم رو، ول حذر، حذر با هی جیمی، و تقدیر. یک سکوتش هم معناش تقدیر بود. تقدیر یعنی اندازه فهمیدن، اندازه گیری. مثلا اگه بخوام یه خود عرفیش کنم، ورانداز کردن، دقت کردن. و تفکر یعنی قبول فکر و اندیشه. حالا اینا رو اون وقت به اصطلاح امام حسین علیه السلام از قول امیرالمومنین توضیح میده. فاما تقدیر، اول تقدیر رو میفرمان، ففی تسویت نظر والاستماع بین الناس. حضرت وقتی سکوت میکردن، یه سکوتشون تقدیر بود. تقدیر یعنی چی؟ قدر، اندازه، ورانداز کردن. تقدیرشون این بود وقتی تو مردم بودن سکوت داشتن، مردم را یکسان نگاه میکردن و به حرف مردم یکسان گوش میکردن. مردم را یکسان نگاه میکردن و به مردم، حرف مردم یکسان گوش میکردن. اگه در مجلسشون 20 نفر بود، 20 تا میخواستن حرف بزنن، به همه این 20 نفر با همون مهر که با اولی و دومی گوش میکردن گوش میکردن و به همه به طور مساوی عطف توجه و نظر میفرمودن. این سکوتشون بود. پس یه سکوت پیغمبر معناش چیه؟ یک معنای سکوت پیغمبر تقدیر. تقدیر یعنی چی؟ یعنی به طور مساوی به همه توجه میکردن و به طور مساوی از همه حرف گوش میکردن. نه اینکه حالا مثلا یه کسی یه خود لباسش کهنه‌تر بود، مثلا شغلش پستر بود، کمتر توجه میکردن. یه کسی یه خود شغلش برتر بود، بالاتر. توجه و نظرشون به همه مساوی بود، اما برترها را در علم و تقوا و فضیلت امتیاز میدادن. این در جای خودش عقلانیست و مشخص. این یک. و اما تفکره، یه وقتایی هم حضرت فکر ساکت که بودن به مردم نظر نمی کردن، تنها بودن، نشسته بودن، فکر می کردن، سکوت می کردن. تفکرشون در چی بود؟ فی ما یبقا و یفنا. و اما تفکره فی ما یبقا و یفنا او یفنا، نگاه می کردن، تفکر می کردن چیا موندنیست، چیا رفتنیست. برای شما بچه ها بگم، خیلی زلفات قشنگه، خیلی خوب شونه میکنی، جلم میزنی گاهی، اب نداره اگه مزاحم با وضوت نباشه، اب نداره. خیلی هم به خودت میرسی، حالا در حد اعتدالش، اب نداره. اما همیشه نیستا، نمیمونه ها. پس فردا مثل بابا جون و عمو جون و مثل منت باید یه دفتر روزنامه و کل درست کنی، حضور و غیاب کنی. موی شماره یک نیست، موی شماره 6 اونم نیست، موی شماره 8 منم دارم میرم، حضور غیاب داره، فانی میشه، از بین میره. خب چه کنیم؟ یه جوری زندگی کن که وابسته نباشی، که خیلی ناراحت بشی. این مال بچه هست، اما مال شما حاج آقا ها. ماشین تازه از کمپانی گرفتی، صفر فول اوتومات، رنگ متالیک، دل میبره، کنترل از راه دور، نمیدونم همه چی کامپیوتری، کولر، بعد خودش چرخاش باز میشه، تو سرعت بسته میشه، یه از این بازی ها، فرمون بالا میره پایین میاد، توش نمیدونم یخچال کوچولو داره، نمیدونم سالن فوتبال داره، دستشویی داره، چی داره، باقی نمیمونه. یهو میذاری یه جایی، میری شرکت رفیقت صحبت کنی، برمیگردی ببینی یه داتی مثل من یه میخ دستش بوده، یه میخ کشیده، اسمش هم نوشته، این یادگار من است، هر کس بخواند. یفنا. اینا تو جامعه ما هستیم. بعد وقتی میای تب میکنی، حالت بد میشه دیگه، اعصابت متشنج میشه. الحمدلله توی باکس قرصم و امنام والیوم 5 و 12 هست. یفنا، از بین میره. چی باقی میمونه؟ این که موقعی که، اینم باز برای شما میگم و برای این خانوما، موقعی که دخترت داره عروس میشه و پسرت داره داماد میشه، میرین خرید، چند روز خرید، نه برای جهازا، خرید سر عقد، یک ماه، هر روز 9 صبح تا 12 شب توی همین میدون شوش و میدون محسنی خرید. موقعی که خرید میکنی، یهو یادت بیار که دو دوستان توی فامیلات کسانی هستن که خیلی محتاجن، یه بولیز معمولی هم بر اون بخر. اونم میخواد عروس بشه، آینه چراغ نداره، برو تیمچه حاجب و چاپ چاپ و دوله، یه آینه شمدون ارزون قیمت هم برای اون بخر، برو میدون شوش بخر، از اون خیابون فرعیه، از اونجا بخر. این میمونه. پیغمبر سکوت که میکرد فیما یبقا و یفنا بود، یعنی موقعی که سکوت میکرد فکر میکرد چی باقی میمونه، چی فانی میشه. عزیزان من، پسران من، دختران من، برادران من، خواهران من، ما مرکب هستیم، یه راکب، یه مرکب، یه راکب داریم، یه مرکب داریم. مرکب کدومه؟ جسممونه. راکب کدومه؟ جانمونه، روحمونه، همونه که بهش میگیم من. یه سوارکار داریم، یه مرکب داریم. اونی که میمونه سوارکاره، اونی که از بین میره مرکبه. چند روز پیش یکی تلفن زده بود، دیدم تقریبا داشت گریه میکرد، گفتم چرا؟ گفت یه نمیدونم ناراحتی اومده توی باشگاه هایی که اسب هست، اسبا دارن از بین میرن، دواش هم خیلی گرونه، یه مبلغی. گفت من باور نکردم، برای اینکه اسبا از بین نرن یه دوایی مثلا چند میلیون تومان باید بهشون بدیم تا نمیرن. اسب از بین میره، اون سواره که تو هستی باقی میمونی. به اسب در حدی که کارتو را بندازه ور برو، به ماشین در حدی که کارتو را بندازه ور برو، به لباست هم همینطور. یه آقای دوستی دیدم که منزل میسازه، شنیدم 4 ساله داره میسازه. مگه چیکار میخوای بکنی؟ 4 ساله داره میسازی، مگه میخوای قرآن خطی بنویسی؟ یه منزل چی میسازی برای اون وقت خودشه، خانمشه، یه بچه کوچیک؟ 4 ساله داره منزل میسازه. چقدر مگه آدم استفاده میکنه؟ در حد معمول، فی ما یبقا و یف. نمیگم پشت به دنیا کنیم، ما به دنیا انقدر اهمیت بدیم که خوب مسئله پیدا کردم الان تو ذهنم، دنیا همه مسائلش رو امروز حل کرده. امروز خیلی جاها ظرف، قاشق، سفره، ظرفا همه هست، یه بار مصرف. دنیا یه بار مصرفه، باید بندازیمش دور، موندنی نیست. این چینی زمانه نمیدونم قاجاریه و ناصرالدین شاهی نیست که نگه داریم، اینا یه بار مصرف، غذا خوردی بنداز دور. دنیا اینجوریه. یه مقداری از مذهبی های ما، متدینین ما، امروزا خیلی دنیا رو موندنی دونستن تو این چند سال اخیر. خوب نیست. معمولا هم آدم با آرزوش نمیرسه. خیلی که آدم ور میره، نمیدونم آشپزخونه، بغل آشپزخونه اتاق نیست، یه آشپزخونه دیگه برای نهار خوری، نمیدونم سالن چی زیر، نمیدونم از اون حمومای قدیم خزینه بود اسمشو، جکوزی میگن الان، استخر، جکوزی، نمیدونم سونای خشک، سونای بخار. در حدی که آدم میخواد بره. پس سکوت پیغمبر یکیش چی بود؟ تفکر بود. تفکر یعنی چی؟ فی ما یبقا و یفنا، باقی میمونه، فانی میشه. نه زهدی که آدم زن بچهش رو رها کنه و دنبال کار و زندگی نره، همش بره هیئت و مسجد و اینا، اینم اسلام قبول نکرده، اعتدال. اما نه این که یه خونه آدم میخواد بسه برای 3 نفر توش زندگی کنن، 4 ساله داره با سنگاش ور میره، بعد در میذاره، حاج خانم میاد نمیپسندی، درها رو همه رو بریز دور، عوض کن یه درهای دیگه، این چوبش خوب نیست، چوبش باید از اون ور، از شرق بیاد، از غرب بیاد، از کجا بیاد، جنگلش چجوری باشه، نجار خراتش باید اینجوری باشه، این رنگ هستن، چه خبره؟ فی ما یبقا و یفنا، این هیکل زیبای تو دیگه نمیمونه همیشه، یه جوری بهش برس که. اجازه بدید یه مثال دیگه بزنم. الان جامعه ما باش شب و روز درگیره، خیلی منم باش درگیرم در رابطه با جوانان. روزی نیست، شبی نیست، دختری و پسری رفیق پیدا نکنن و تصمیم نگیرن که پدر مادرشون رو رها کنن. این دختره میره اما پدر مادرت میمونه. به من نگو، تویی که مذهبی هستی به من میگی من حاضرم پدر مادرم رو رها کنم، اما این دختره به درد من میخوره، باهاش میتونم زندگی کنم. تو از کجا شعور پیدا کردی که میتونی با این زندگی کنی؟ 100 مورد خلاف کمه، این میره. یه خوشگلتر از تو پیدا میکنه، میره. یه پولدارتر از تو پیدا میکنه، به اون دل میبنده. یه بلندقدتر از تو پیدا میکنه، یه خوش‌صحبت‌تر از تو پیدا میکنه، تو ماشینت پیکان، یه BMW سوار پیدا میکنه، تیک آف میکنه میره سراغ اون. نگو پدر مادرمو میتونم رها کنم ولی دختره رو نه، پسره رو نه، که الان جامعه ما گرفتارشه. همه ی بدبختی‌های بچه‌ها، نه کار میتونه بکنه، نه دانشگاهش رو ادامه میده، نه سربازی میره، نه میتونه پول در بیاره، فقط دنبال این ازدواج میگه، این ازدواج منو خوشبخت میکنه. فی ما یبقا و یفنا، پدر مادر هستن، هر وقت بهشون مراجعه کنی بازم آغوش گرم اونا برای تو هست. تجربه منو بپذیر، نذار سرت به سنگ بخوره بعد بپذیری. نه حاج آقا، شما که دختر خانم رو ندیدی که، تو برای من حرف میزنی، من شخصیت اونو میخونم. تو اول صفحه کتاب باز میکنه، من تا آخرش میفهمم کیه چیه. چطور نمیفهمم؟ چرا میگی پدر مادرمو میتونم رها کنم، اونو نمیتونم رها کنم؟ اول کلمه که زبونتو باز میکنی میفهمم دل دادی. تو تلفن صحبت میکنی میفهمم دل دادی. هستن اینجا جوانانی که خیلی وقتا تا تلفنو برمیدارن، حاج آقا من با شما مشورتی داشتم، خیلی واجبه. میگم راجب ازدواج موردی رو پیدا کردی؟ کسی رو زیر سر گذاشتی؟ تو صف اتوبوس، تو دانشگاه، توی به اصطلاح پارتی های دوستانه، تو هیئت شب جمعه که آدم فرند پیدا نمیکنه؟ مگر پیرمردایی که اینجا تکیه دادم، مثل آقا 80 سالش، 90 سال، 100 سال، تو اگه واقعا راست میگی با مادر بزرگ من رفیق بشو. قصه های قشنگم بلد تا صبح وسط میگه، حوصلت هم سر نمیره. فی ما یبقا و یفنا، اونی که باقی میمونه تجربه کن. اون دوستانت که اینجوری ازدواج کردن، دوتاشون رو نگاه کن، هم به دخترم میگم هم پسرم. تو دخترم خیلی زیاد شده. دوتاشو تجربه کن، دوتاشو مطالعه کن، ببین نه به کجا رسیدن. هیچ کدومشون موفق نیستن. اون وقت میگه پدرم رو رها میکنم. پدرتو رها میکنی، امکانات مالی پدرتو رها میکنی، دعای پدر مادرتو رها میکنی، میری مثل بیوه های 5 بار 100,000 کیلومتر رو صفر کرده، میری تو محضر غریبانه بدبختانه با بدبختی امضا میکنی و به اصطلاح عقد میخونی. بعد میای مجبور هستی، پدرت کجا امکاناتی داره، مجبور هستی بری کجا اتاق بگیری زندگی کنی. این تازه دنیاته، آخرتت بدتر از اینه. بچه هایی که از تو به وجود خواهند آمد خیلی از این بدتره. ببینید پیغمبر سکوتش یه معناش تفکر بود. فی ما یبقا و یفنا، چی باقی میمونه چی فانی میشه. اونی که باقی میمونه پدر مادره. یه خورده کارت به جیگرت بزن، تحمل کن، حرف بزرگتر دلسوزتو گوش کن. این محبت شیطانی را که یه رویه شهوت محبت نیست. نه حاج آقا، شما که میدونی من اصلا مسئله جنسی و شهوت و اینا نیست، فقط به خاطر اینکه تنها هستم، دلم خواهد یه کسی منو درک بکنه. همه شرفه. مادرم حرف منو نمیفهمه، پدرم حرف منو نمیفهمه. وقت اینجوری که بشه میشه اینجوری. الان چرا آمار طلاق زیاده؟ به خاطر این ازدواج هست. چرا آمار طلاق زیاده؟ به خاطر اینکه خار سیم خاردار دور چشمت نیست، حتی اونایی که ازدواج کردن. اما اگه انسان دور چشمش سیم خاردار باشه و حرف قرآن را که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نگاه کنه، حفظ میکنه. فی ما یبقا و یفنا، خدا میمونه، ارزش دین میمونه، قیامت میمونه، پدر مادر میمونن، تقوا میمونه، شخصیت میمونه، هویت میمونه. بی شخصیتی، بی هویتی، دختر هر جایی، پسر کثیف آلوده هر جایی که به 100 نفر میگه فقط تو زندگی من تو هستی. امروز کسی اومده بود گفت با دختری برخورد کردم راهنمایی، 25 تا پسر رفیق داشت. گفتم جلسه درسی تشکیل بده. به هر کدوم از اینا میگه من فقط با تو هستم، فقط دل به تو بستم. پس اونی که میمونه، اونی که از بین میره، خوش بهت گذشته، برو. به دوستانی که در کنارت بودن خوش گذشته، تو هم برو دنبالشون، کاری نداره. آقا جون تجربه کن. الان دیگه جوری نیست که آدم احتیاج داشته باشه برای تجربه یه فرسخ راه بره. در کنار هممون هستن، هم دخترم پسرم. دختران من در محیط دانشگاه، دبیرستان، چقدر بگم، خیلی فرق بین چادر و غیر چادر. تو خیلی چادرم که نمی پوشی محفوظی، ولی اگر چادر بپوشی محفوظتری. یه چیزی رو، البته من ارتباط ندارم با دزدای ماشین، ولی یه چیزی رو شنیدم، شاید هم باشن اینجا مستمعین من. دزدای ماشین میگن که ما وقتی میریم سراغ ماشینی میخوایم باز کنیم، همین که ببینیم که زنجیر قفل فرمانشی زنجیر داره، میگم حوصله نمیکنیم میریم سراغ اونایی که زنجیر نداره، قفلش قفل زنجیر نداره فرمانش. دزدهای عفت و حجاب گفتن اینو، دنبال دخترای چادری نمیریم، در صورت که چادر باشه حفاظت کنن، خودتو حفاظت کن. اینایی که میچرخن تو خیابونا چشمتو پایین بیانداز، هر چقدر میتونه رو تو بگیر. دیشب یه دختر خانمی با خانوادهش اومده بودن منزل ما، گفت دانشگاه میرم، دیدم، گفتم با همین چادر دانشگاه میری؟ باریکلا، هر چقدر میتونی خودتو بیشتر حفاظت کن. اینا میمونه، اما این هر جایی از دست میرن. این کیفای هر جایی لحظه است، وقت بعد ببین عاقبتش چی میشه. یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. پس سکوت پیغمبر دومش این بود، فی ما یبقا و یفنا، چی باقی میمونه، چی فانی میشه. ما بعد از پیغمبرمون یاد بگیریم، پیغمبر ما برای ما پیغمبر اسوه است، باید بقا و فنا رو از پیغمبر یاد بگیریم. نظر پیغمبر، دیدگاه پیغمبر، بینش پیغمبر. پاکی چه اشکال داره؟ تقوا چه اشکال داره؟ چقدر خوبن، موفقن این بچه هایی که در سنین جوانی خودشون حراست میکنن، حفاظت میکنن، چشمشون محفوظه، دلشون زلاله، هویتشون حفاظت شده است، شخصیتشون آرایش دینی و ایرانی و سنتی داره، تو خانواده محبوبیت دارن، دعای پدر مادر دنبال سرشون هست، در شغلشون موفق، عزت اجتماعی. اینا چه اشکال داره که میری دنبال دختر بزرگتر از خودت، هر جایی مونده، کفک زده، بی حیا، هیچ زیبایی نداره جز بی حیایی. و همچنین دخترانی که دنبال پسران هر جایی هستن، باندهایی هست، باندهای بین المللی که فعالیت میکنن، کار میکنن. غافل نشو، از تلفن هم شروع نکن، از یه نگاه هم شروع نکن، حفاظت کن تا زندگی سالم داشته باشی. و جمع الله الحلم فی الصبر، یک سکوت پیغمبر اسمش هست حلم، بردباری. اون چیه؟ جمع شده است، حلم پیغمبر را جمع میکند شکیبایی. یعنی وقتی سکوت میکنه یه چیزی پیش میاد خیلی ناراحت میشه، سکوت میکند. فکان لا یغضبه شیئون، چیزی نمیتونه پیغمبر را خشمگین کنه. ولا یستنفره یا یستفزه، نمیتونه کاری بکنه که پیغمبر اظهار تنفر کنه. شخصیت پیغمبر جوریست که وقتی از کاری خوشش نمیاد سرشونو میندازن پایین، با چهره و قیافه نشون میدن که من از این کار، از این مجلس، از این سخن راضی نیستم. سر دوستت داد نزن که شب اومدی سر مادرت داد بزنی. سر معلمت بی ادبی نکن که اومدی خونه سر پدرت بی ادبی کنی. با شاگردت بی احترامی نکن که عادت کنی با برادر بزرگتم بی احترامی کنی. حلم و بردباری داشته باش، صبر داشته باش. بچه ها یه چیزی به شما کلیدی یاد بدم، یه نکته رو بگم، نکته اصلی اخلاقیست در حلم، حفاظت حلم. از اول با همه رو در بایسی داشته باش. حتی دختران من، ابتدای ازدواج که شما ازدواج میکنه، اول زندگیتونه، صمیمیت با همسر منافات نداره با رو در بایسی. آدم باید رو در بایسی داشته باشه، یعنی یک پرده و احترام بین زن و شوهر باید باشه. هر سخنی را نگه، هر جمله ای را ادا نکنه، هر قالبی را نریزه. مگه آدم هر شوخی که، هر جک و فکاهی که بیرون شنید میاد برای همسرش تعریف میکنه؟ مگه آدم هر شوخی را با همسرش حق داره داشته باشه؟ حلم، بردباری، نه غضب و خشم، نه سخنان بیهوده. پس حلم پیغمبر هم در صبر و شکیبایی بود. من آدم عصبانی هستم، من عصبانی که بشم پدر جدم هم نمیشناسم. یعنی چی میشی؟ یعنی میشی دیوانه؟ یه کسی گفتش که من خیلی عصبانیم حاج آقا، وقتی عصبانی میشم دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. گفتم در همون لحظه که عصبانی هستی اگر آیفون خانه را بزنن، یه کسی که خیلی ازش رو درواسی داری و پیشش خیلی آدم دیسیپلینی معرفی شدی، آدم منظم معرفی شدی، بیاد در خونه و یه کار عجولی داشته باشه، مستعجلی داشته باشه، تو باید بری دم در با همون عصبانیت میری، یا همینجوری که داد میزنی سر زن بچه بیچارت که اسیر دست تو هستن، میری میگی سلام کامی جون، سلام آزی جون، اینجوری میگی، اخلاقتو یه ها عوض میکنی، پس عصبانی نیستی. عصبانیتی که تو رو از حالت عادی خارج کنه تو نداری. یعنی چه عصبانیت؟ الان اینجا هستیم همه ما تصمیم بگیریم، آقایان این تصمیم رو بگیریم، من عصبانی نیستم، من بلند سخن نمیگم، من بلند حرف نمیزنم، من ناسزا نمیگم، من دهنم زیپ داره، من قفل و بست داره، من سیم خاردار دارم، من هر سخنی رو نمیگم، من هر جوری صحبت نمی کنم. اینجوری باشیم میشیم امت محمد رسول الله. و جمع الله الحذر فی اربعین. پس پیغمبر سکوتش چهار معنا داره. یک معنای سکوت پیغمبر این است که به مردم به طور مساوی نگاه میکنه، به طور مساوی حرفاشون رو گوش میکنه. یک معناش اینه که تفکر میکنه در چیزایی که از بین میره و میمونه. یک معنای سکوت پیغمبر حلم در شکیبایی است که غضبناک نمیشه و حالت تنفر نداره. چهارمین سکوت پیغمبر و جمع الله الحذر یا جمع الله الحذر فی اربعین، پیغمبر احتراز میکنه، خودشو جمع و جور میکنه در چهار نکته. اخذه بالحسن لیقتدا به، خیلی مواظب اعمال و کردار خودش هست، کارای خوب انجام، سکوت میکنه، حرف نمیزنه. یه نکته رو به مادران بگم، میخوای بچت اول وقت نماز بخونه؟ میخوای بچت دروغ نگه؟ میخوای بچت عصبانی نشه؟ میخواد بچت مؤدب باشه؟ همه اینا رو خودت عمل کن تو خونه. خب من عمل میکنم، بچم خیلی وقت تو خونه نیست، اب نداره، تشعشعات به طور غیر مستقیم اثر میکنه. اگر ما میخوایم فرزندانمون تربیت مؤدب، ادب مؤدب به آداب اسلامی باشن، مؤدب باشن، با شخصیت باشن، باید خودمون عمل کنیم. حرف زدن فایده نداره. به طرف گفتم که خیلی گله کرد از همسر جوانش، گفتم تا حالا چه اقداماتی برای تربیتش کردی؟ گفت خیلی باهاش حرف زدم. گفتم همینا خراب کرده. حرف نزن، عمل کن، وعده میدی عمل کن. میگه ساعت 8 میام، بیچاره از ساعت 7 لباس پوشیده که برن یه جایی دیدن، ساعت 10 میای، انتظار داری که 10 اومدی آب میوه‌تم آماده باشه، کفشاتم واکس بزنه، دستتم ببوسه، همه احتراماتم انجام بده. تو وفای به عهد بکن، تو اخلاق اسلامی نشون بده، تو انسانیت نشون بده، ببین بچه ها تربیت میشن یا نه. این خیلی مهمه. سکوت پیغمبر یکیش حذره، اخذه بالحسن لیقتدا به، کارهای خوب میکنه، سکوت میکنه، حرف نمیزنه تا بهش اقتدا کنن. تمیز باش، منظم باش، با وفا باش، مؤدب باش، کاری باش، باری به هر جهت نباش، بی انضباط نباش، بی برنامه نباش، تا فرزندانت بهت اقتدا کنن، تا مردم ازت یاد بگیرن. این یک. و ترکه القبیح لینتها عنه، پیغمبر کارای بد رو نمی کرد برای اینکه مردم هم نکنن. هیچ وقت پیغمبر سطل زبالشو در خونه مردم نمیذاشت. هیچ وقت ماشینش رو، اگر الان بود، ماشینش رو جلوی پل پارکینگ مردم نمیگذاشت. هیچ وقت پیغمبر تلویزیونش رو اگر الان بود، یا رادیو داشت، یا ضبط صوت صدای قرآن داشت، اینقدر بلند نمیکرد که همسایه ها رو آزار بده. ترکه القبیح لیقتدا به، پیغمبر هیچ وقت با لباس کثیف ظاهر نمیشد. پیغمبر هیچ وقت به مردم بی احترامی نمیکرد. ترک قبیح میکرد تا اینکه مردم قبیح ها را ترک کنن. آقایان، بانوان، میخوام مردم رو تربیت کنیم، کلاس لازم نیست، عمل کنیم. تشعشعات عمل صدها بار بیشتر از تشعشعات سخن اثر داره. سخن وقتی من بی عمل هستم، اهل عمل نیستم، سخن رو شما از این گوش میگیرید، از این گوش فراموش میکنید، اما وقتی اهل عمل باشم در ذهن شما نقش میبنده. دنیای امروز دنیای صوت و تصویره. تصویر یعنی نقش عمل در ذهن و شخصیت انسان. وقتی که شما میبینید یه نفر اهل عمله، ازش یاد میگیرید. و اجتهاده الرأی فی صلاح امته، یک سکوت پیغمبر که در دل حضر هست این است که پیغمبر بهترین نظرات را به صلاح امتش میدهد، خیرخواه امت خودشه. دلتو نگاه کن، دلتو الان نگاه کن، نسبت به همسایت چجوری هستی، نسبت به برادرت چجوری هستی، نسبت به شریکت چجوری هستی، نسبت به همسایگان چجوری هستیم، نسبت به اهل قبیله چجوری هستیم، اهل شهر چجوری هستیم، چقدر خیرخواهی داریم، چقدر به صلاح امت فکر میکنیم، چقدر به صلاح خودمون فکر میکنیم. فقط دلمون میخواد خودمون بارمون رو برداریم و بدویم. یه شب مثال زدم در روز، گفتم سفر مکه جز بهترین سفرهاست، همه با هم برادران روحی و جانی هستن، جان از جان. اما وقتی میرسم به فرودگاه و ترانزیت تهران، موقعی که از گمرک چراغ قرمز و سبز میخوام رد بشم، هیچ کس رو نمیشناسه. حاضر نیستم من یه متر عقبتر وایستم که این پیرزنی که تنها اومده و چخ دستشه قبل از من عبور کنه، اگه حاضر بودم، اگه نشون دادم. یعنی ما به فکر خیرخواهی مردم نیستیم. اگه خیلی آدم خوبی باشیم، اول برای خودمون، اگر اضافه موند برای دیگران میخواهیم. پیغمبر سکوتش خیرخواهی برای صلاح امت بود. آخرین جمله در آخرین شب در آخرین بحث اخلاق پیغمبر که 40 شب در عبودیت صحبت کنیم کامل میشود، والقیام فی ما جمع لهم خیر الدنیا والآخره. پیغمبر تمام همش این است که قیام کند در این که کارهای رو برای مردم انجام بده که خیر دنیا و آخرتشون رو داره. هر کسی در حد خودش. چرا مردم رو تشویق به گناه میکنی؟ برای من گفتن یه خانواده مذهبی از یه شهرستانی که نمیخوام بگم شیرازه، اومدن اینجا در نیاوران اتاق اجاره کردن، منزل اجاره کردن، نشستن. حاج خانم نماز خونه سجاده تو سجاده عبادت خون به پسر دبیرستانیش گفته برای ما افت داره حالا که تو نیاوران نشستیم تو رفیق دختر نداشته باشی. چی آخه؟ آخه ما کجای عالم هستیم؟ ای پدران متدین، ای مادران مذهبی، چرا بچه ها را به موسیقی تشویق میکنی؟ چرا بچه ها را به حرام تشویق میکنی؟ چرا به بچه ها میگی نماز بخون هر جا دلت میخواد برو؟ چرا به بچه ها آزادی عمل میدین؟ چرا اسباب گناه میاری تو خونه؟ شر دنیا و آخرت رو در منزل میاری؟ چرا ابزاری رو فراهم میکنی که بچه ها رو سقوط در دره جهنم کنه؟ این سکوت پیغمبر اینجوری بود، قیام میکرد برای مردم. به ما جمع لهم خیر الدنیا والآخره. خدایا خودم اهل عمل نیستم، اما با حوادث زیاد و پرونده های زیادی که تو ذهنم دارم و با وقایع زیادی که برخورد میکنم، به اندازه یه سر سوزن دلم برای جوانان جامعه و مسلمان و شیعه می سوزه. خدایا 6 شب اخلاق پیغمبر صحبت کردم، اول به خودم توفیق بده که عمل کنم، بعدم به همه مستمعین و مستمعات که یه ذره در راه عبودیت و بندگی پیامبر بتوانیم قدم مثبتی انشاءالله برداریم. خب حالا چه کنیم؟ همه اینا سخنه، چه کنیم؟ من یه راه میشناسم برای موفقیت و اون راه اینه که از یه نیروی غیبی امداد بگیریم، کمک بگیریم تا در این راه پرپیچ و خم و خطرناک بتونیم بریم. این راه بندگی در زمان ما کور راه هایی رو میمونه برای پیدا کردن یه قله بلندی که هر بخشش پرتگاهه. هم باید کلنگ داشته باشیم، هم باید سیمبکسل داشته باشیم، هم باید کفش مناسب داشته باشیم، از همه مهمتر باید راهنما داشته باشیم. جوانان رها نکنید راهنما را، رها نکنید مربی و مشاور را، از دست ندید مهربان تر از پدرتون را و مادرتون را که یه آقاییست هر وقت صداش کنی تلفنش اشغال نیست، هر وقت باش تماس بگیری باهات جواب میده. همینجوری که در اتاقت نشستی در شب جمعه، روز جمعه، بگو السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، السلام علیک یا بقیت الله. ای امام زمان، هر کجا که هستی میدانم که به اذن خدا صدای منو میشنوی و بر من حاضر و ناظری. ای امام زمان، من جوانم، من شیعه هستم، شما رو دوست دارم. حفظ تقوا و طهارت در این زمان بسیار سخته. اگر تو مرا رها کنی، اگر تو به کمک من نشتابی، اگر تو مرا تنها بگذاری در این کور راه تاریک در طریق عبودیت که سربالایی است و همش پرتگاه، من پرت خواهم شد. من شنیدم شما خیلی مهربون هستی، شنیدم هر کسی از هر گوشه جهان بگوید سلام بر تو ای بازمانده یادگار خدا، تو سلامش رو پاسخ مثبت میدی. ای مولای من کجا هستی؟ ای کاش که میدونستم کجا هستی به سراغت میامدم. ای کاش که تو را میدیدم بیشتر عرض ادب میکردم. ای مولای من مشکلی دارم، اون مشکل مشکل اخلاق منه، مشکل دین منه، مشکل جوانی منه. مشکلمو نمیتونم به روحانی محل بگم، نمیتونم به پدرم بگم، نمیتونم به همسرم بگم، نمیتونم به فرزندم بگم، نه به پدرم بگم، فقط مشکلمو میتونم به تو بگم. ای امام زمان، در این ایام فساد و خطر دست منو بگیر. ای مولا، ای مهربان تر از پدر، تو رو به جان هر کسی که دوستش داری منو رها نکن. تو را به جان پدرت پیامبر، به جان پدرت امام حسین، تو را به جان مادرت زهرای ادهر، مرا رها نکن. مولای من، شنیدم به مادرت رأفت و علاقه خاصی داری. وقتی نام مادرت را کسی میبرد تو به خود میلرزی. مولای من، در این شب جمعه تو را قسمت میدم به قبر پنهان مادرت فاطمه و اون لحظات شبهای اول شهادت فاطمه که جدت امیر المومنین یواشکی شبهای تاریک با حسنین و زینبین می آمدن صورتشون روی خاک قبر مادرت فاطمه می گذاشتن. علی درد دل می کرد و فرزندان هم آهسته آهسته گریه می کردن. ای مولای من، امام زمان به اون حالت زینب و ام کلثوم و حسن و حسین و امیر المومنین، من جوان را، من پسر را، من دختر را که در فتنه زمانه قرار گرفتم رها نکن. ببین دستتو میگیره یا نه. یه مرتبه سر یه پیچ خطرناک اخلاقی و اعتقادی چنان مولا دستتو میگیره، چنان از سقوط نجاتت میده، چنان تو رو با طهارت و قداست نگهداری میکنه که تو دیگه تا آخر عمر محبت اون بزرگوار را فراموش نخواهی کرد. خوب جایی رفتیم در خونه امام زمان.
رو به قبله بشینیم در این لحظات آخر این جلسه، شب جمعه است و شب زیارت ابی عبدالله الحسین، این جملات زیارت رو ترنم کنیم، خودمون رو پشت سر اون مولا ببینیم. به خدا قسم هیچ بعید نیست وقتی کسی از سوز دل و صفای جوهر و باطن مولای خودش رو صدا میزند، مولا جواب داد، لبیک بگوید، شاید خدا به خاطر صدای پاک و حلقوم مطهر او به ما ترحم و احسان کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. Allah.